بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد نروی، مواد الفاظ، بحث عام و خاص، جلسه 536، چهارشنبه مورخ 20/11/95.
صلاةً ترغم أنوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که وجه سوم در عدم تخصیص کتاب به خبر واحد این است که گفته شده است توائفی از روایات دلالت می کند بر طرح خبر مخالف با کتاب و این که این خبر زخرف و باطل است و خبر اخص مطلق مخالف با کتاب است. پاسخ از این وجه این است که در مبحث تعادل و تراجیح در بحث مرجحات ما به تفصیل در دوره سابق اشاره کرده ایم که روایاتی که دلالت می کند بر طرح خبر مخالف مقصود خبر اخص مطلق نیست، زیرا عرفاً اگر بین دو دلیل رابطه اخص مطلق باشه عرف خاص رو قرینه محسوب میکنه در مراد از عام، نه این که خاص رو مخالف با عام ببینه و اسمشو مخالف بگذاره، بلکه مخالفت دو تا مصداق و دو تا معنا داره که در بحث تعادل تراجی تفصیل ذکر کردیم. اینجا خلاصه اشاره میکنیم. مصداق اول، اگر خبری تباین با قرآن داشته باشه عرف میگه مخالف با قرآن است. مثلا میبینی از اصولی که قرآن دال بروست، مسئله اختیار و عدم جبر است، ذالک بما کسبت ایدیهم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، برخی از روایات به ائمه نسبت داده اند معنایی رو که مطابق با جبر است. اهل طاعت ذاتن اهل طاعتن، اهل معصیت ذاتن اهل معصیتن. هر کسی مجبول و مجبور به وضعیتی است که در او قرار دارد، عاصی ذاتن عاصی است و مطیع جبرن مطیع است. این روایات مخالف با قرآن است. به نحو مباینت لذا اما مطروحون و اما معولون. بنابراین عرف خبر اخس مطلق رو مخالف محسوب نمی کنه و شاهد علی خبرهای اخص مطلق داریم که متواترن، آیه قرآن رو تخصیص می زنن به قول همه آقایان، همه شیعه و اهل سنت. اگر اخص مطلق مخالف قرآن است، زخرف است و باطل است، فرقی بین واحد و متواتر نمی کنه. هر دو ملاک اخص مطلق رو دارن. مصداق دوم برای مخالفت با قرآن که در بحث تعادل و تراجی باز به تفسیر ذکر کرده ایم، مطلبی است که جمعی از اعلام از جمله شهید صدر و دیگران قائلند، میگویند روایات مفادش این است که دین و شریعت یه روح حاکم و یه قواعد مسلمه دارد که این قواعد مسلمه از قرآن و سنت گرفته شده است. هر خبر واحدی که با این قواعد مسلمه مستفاد از قرآن و سنت در تنافی و تباین بود، اون خبر واحد رو طرح کنید. چند تا مثال رو ببینید. مثلا روایتی نقل میشه ولو سندش هم مشکل داره که در فلان روز شیعه رفع قلم تکلیف داره، کأن در یک روز مخصوص نه واجبی بر شیعه است و نه محرمی بر او. افروزی خبر ثقه هم باشه ولی با روح قرآن و سنت مخالف است.
اگه عذاب نکنه چه عذاب؟
یعنی چه عذاب نکنه؟
تکلیف باشه ولی عذاب نباشه.
تکلیف هست عذاب نیست. آره وقتی معنا داره معنا داره، یعنی حرام الهی اون که مبغوض الهی است در روزای دیگه ذات مقدسه هست. از این برم میگیم متعلق اعمال مفسده داره، وقت شارع مقدس با اینکه مفسده داره بگه فلان روز چون روز جشن بر شماست مفاسد و مرتکب بشو. مثل اینه که دقیقاً پزشکی که متصدی سلامتی مردمه بگه فلان روز من خوشحالم شما خوشحالید، برو هرچی میتونی از میکروب جزام استفاده کن. معناش اینه. این درسته؟ شریعتی که داره میگه این تکالیف محرمات اینه، واجبات اینه، این همه مصلحت و مفسده درش هست، ولی فلان روز عیبی نداره، رفع تکلیف شده است. این معنا داره؟ معنا نداره. اینه که میگن با روح شریعت، با روح قرآن و سنت مخالف است. یا ببینید یک روایتی رو که برخی از بزرگان هم بهش استدلال میکنن، میگن روایت صحیح داریم که اهل بدع رو باهتوهم رو معنا میکنن، یعنی تهمت بزنید به اونها. میگن این روایت صحیح مخصص ادله حرمت تهمت است. اتهام زدن حرامه. التهمت على البریع اثقل من الجبال الراسیات، الا کسی که اهل بدعت باشه. اگه کسی بدعت در دین گذاشت، شما جایزه بهش تهمت بزنید، بگید زنا هم میکنه، فلان عمل خلاف رو انجام میده، فلان کار رو انجام میده، چون اهل بدعته. ما میگیم این حدیث با روح حاکم بر قرآن و سنت مخالفه. لا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. این حدیث با این قواعد مسلم قرآن و سنت مخالف است. لذا زخرفون باطلون لم نقله. ما باید با عدل و انصاف برخورد کنیم. نه خیلی فرق داره. ببینید تارتن یک حکم است، تارتن همینه، اون نکته اینه. ببینید شما قرآن رو، آیات مختلف قرآن رو کنار میگذارید، کنار هم میگذارید. این دین بر اساس عدل است. تمت کلمت ربک صدقا و عدلا اعدلوه و اقرب للتقوى. انبوه روایات عدالت، اینا رو کنار هم میگذارید، یک اصل کلی ازش استفاده میکنید، هر روایتی مخالف با این باشه. یا مثال آخر ببینید، حدیث میگه سلاستون ان لم تظلمهم ظلموك. حالا سندش هم مشکل داره، ولی بالاخره کسی سندش درست بدونه. سه نفرن اگه بهشون ظلم نکنی بهت ظلم میکنن، مجازی بهشون ظلم کنی. یکی از زوجه، مستند نگیرید پرداخت دیگه بی روایت عمل کنید و چنین. خب بله ها سیره مستمره است، سیره متشرعه است. بله خوبه، خیلی خوب. خب ببینید کأن این روایت اگه تأویل نکنیم معناش یعنی موردی از موارد ظلم است که جایز است، چون اگه تو ظلم نکنی او ظلم میکنه و این مخالفه با روح شریعته، مخالفه با ادله قاطعه قرآن و سنت است. اگه نمیتونی با دلیل و استدلال خرابش کنی اما بهتر که نشود. نه اینا نمیشه، این دین بر اساس برهانه، بر اساس استدلال است. ببینید یکی از عمده نکاتی که اهل این یه حرف به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، حرف تو در یه سطحی مطرح کن که مردم بفهمن. یکی از عمده ترین نکاتی که در طول اون کسانی که نسبت به تشیع کار میکنن، برای چی تعداد زیادی از افراد آمدن شیعه شدن، یکی از عمده ترین نکاتی که اینجا وجود دارد این نکته است. با جوانهای متشیع صحبت کنید، با نخبگان متشیع، استاد دانشگاه ام القراص در عربستان سعودی، استادی است که کتابش در بعضی از دانشگاه‌های عربستان تدریس میشه. به یه مناسبتی ما با این آقا آشنا شدیم، مانوس شدیم و بالاخره اون این آقا شیعه است. ازش بپرس بگو اون خلاصه نکته‌ای که شیعه شدی چیه؟ گفت آقا کلی تو ذهن ما گفتن این شیعه ها شب عاشورا چراغا رو خاموش میکنن، فلان کار زشت انجام میدن، علماشون چنین دیگ اونقدر گفتن گفتن من تحریک شدم برم تحقیق کنم. رفتم تحقیق کردم دیدم همش تهمت، همش تهمت. فهمیدم اینجوری نیست. ببینید اگه اهل بدع رو باه توهم، اگه ما بیایم این مسیر رو شروع کنیم، اگه ما بیایم به کسی که عقیدش با ما مخالفه اتهام بزنیم، تهمت بزنیم بهش، فردا که این روشن شد این حقیقت نداشته چه کار میکنید؟ موجب هدم دین میشود. اصل عدم تهمت به دیگری اصل مسلم قابل تخصیص هم نیست. روح قرآن و شریعت این رو میگه. لذا یکی از اعلام موجود از بزرگان مراجع نجف حرف قشنگی زیلی حدیث میگه هذا الحديث اما مطروح او معول، یا باید باهتوهم توجیه کنید، که باهتوهم یه معنای توجیهی هم داره، حالا جای خودش باید بحث بشه، ذکر بشه، یا معوله به قولیشون یا مطروحه، ای با اصول شریعت مخالفت داره. لذا علمای گذشته ما رو ببینید، مرحوم علامه هلی رو ببینید، شیخ طوسی رو ببینید، سلف صالح ما، اون چه دیگران رو به زانو در آورده انصاف شیعه است نه بهتان شیعه. اهل بدع رو با استدلال بهشون برخورد کنید، مردم رو هم کم کم روشن کنید. آقا اما زبد و فیذهب و جفاء یک سنت تکوینی است، دروغ خلاف یه حرفا باقی نمیمانه، کلا سر افکار عمومی مثلا نمیشه گذاشت. صدها مورد دیدید که بالاخره چه کار کردیم چه جور شده، و درس بگیریم، نه این که ما بهتان عرض کردم حالا متاسفانه بعضی هست. بله یعنی تعبیر، یعنی این باهتوهم رو یک جوری معنا کنیم که در استدلال او رو مبهوتش کنیم، نه که تهمت بهش بزنیم. معوله معناش اینه، تعویل معناش اینه. یا ببینید در بحث بعدی ببینم اگه مناسبت شد بحث دوران بین تخصیص و نسخ اشاره خواهم کرد. روایتی داریم در شأن اسماعیل، ما بدا لله فی شیئن کما بدا فی شأن اسماعیل. اونجا اگر مناسبت شد ببینم فرصت بود توضیح خواهیم داد که این روایت مطروحه. هستن، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. این نمیسازه جز با بدای حقیقی از نظر اعتقادات، بدای حقیقی انتصابش به خدا به هیچ وجه درست نیست، انتصاب جهل به ذات مقدس حق است. حالا اگر فرصتی بود اونجا یک بحثی رو باز میکنیم به یه مناسبتی، چون آقای خویم یک اشارهی در بحث نسخ به بدا کردن، اونجا اشاره خواهیم کرد. یا ببینید روایتی برای بعضی از طوائف، بعضی از عرض کنم که خصوصیات بعضی از طائفه های خاص مردم، حالا سریع ان الاکراده طائفه من الجن، قطعا روایت مطروحه چون با اصول حاکمه بر قرآن و سنت مخالفت داره، وقت بعد آثار و ثمرات این بر این مسئله وار می شود. بحث مخالف قرآن مطروح است، معناش اینه دستگاه جعل بوده، یک کسی خودش ظاهر سازی می کرده، برای بعضی از اهداف بعضی از روایات رو انتصاب می داده، سر و صورتش هم درست می کرده. لذا روایات آمده اگه با قرآن و سنت قطعیه با اصول با روح اینا مخالف بود اونو طرحش بکنی، معناش اخص مطلق نیست. فعلیه، حالا اینم بحث واسعی است که دیگه نمیخوایم زیاد درش معطل شیم. نتیجه این که آقایانی که خبر اخص مطلق رو مصداق خبر مخالف با قرآن قرار میدن، لذا میگن با طرحش کرد، مخالفت با قرآن مخالف دلیل قرآنی خبر اخص مطلق نخواهد بود. مطلب مرحوم علامه رو آقایون مراجعه کردن تو حاشیه چیزی یا نه؟ اینو ببینیم چیکار کردن آقایون. بله خب چی بگید؟
آها
مبینه مثلا. بله اینم مختصر اشاره کنیم، عرض میکنیم که مرحوم علامه طباطبایی برای پاسخ به این اشکال که خبر اخص مطلق اگه تصرف کنه در دلالت عمومات قرآن مخالف با قرآن است و زخرف و باطل است، برای که جواب بدن از این اشکال و استدلال نظریه ای رو مطرح کردن که نمیدونم به لوازمش میتونن ملتزم بشن یا نه. ایشان فرمودن اصلاً این اخبار آحاد مخصص قرآن نیستن، بلکه موضحند. وجهش این است که عمومات کتاب ذات مقدس حق در ذکر این عمومات در مقام بیان نیست، صرفا در مقام تشریع است. احل الله البيع، خداوند میخواد بفرماید من فی الجمله بیعی رو تشریع کردم، اما کدوم بیع؟ شجور موضحش روایات. لذا روایات مخصص اطلاقات و عمومات قرآنی نیستن، موضح هم. لازمه این حرف علامه این است که ما به هیچ یک از اطلاقات و عمومات قرآن حق تمسک نداریم. حالا عجیبه که علامه در جای دیگه قرآن تبیانا لکل شیء است، چنین است، لازمش این میشه تمام اطلاقات و عمومات قرآن از محل استدلال خارج میشن، در حالی که وجدانن به روایات مراجعه کنید، انواع موارد اهل بیت عصمت و طهارت استشهاد میکنن به عمومات و اطلاقات قرآن. بفرمایید در تفسیر المیزان چی؟ آره خود دیگه جمع کنید بین حرفشون تو حاشیه کفایه یا همون حرفی که اون آقا گفته اونه مثلا که حالا اون زمان جوانی نوشتن، ولی آخه اون رو بعد از اجتهاد نوشته.
آره بعد از مراجعه به روایات عمومات رو اخذ
خب بنا. یعنی چی بعد از مراجعه به روایات عمومات رو اخذ میکنی؟
یعنی ایشون میگن آقا مفسر هست، حالا که هست مثل
ما. پس در موارد شک نه، اجازه بدید، اجازه بدید. اگه فقط در مقام تشریع، در مقام بیان نیست، مثل این که یک کسی اینجوری بگوید ببینید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اگه در مقام تشریع نه در مقام بیان، اگه در مقام تشریع است فقط شما هیچ وقت حتی اگه 100 تا بیانم برش وارد بشود او در مقام تشریع بوده، به این بیان ها میتونید تمسک کنید ولی به اون نمیتونید تمسک کنید. نه مرا توجیه کنید، این با ظاهر عبارتشون منافات داره، این میشه مخصص، این میشه همین مخصصی که دیگران میگن. بله لا یبعد مثلا چنین باشه، درسته، قبول دارم اینو، قطعا نمیگن، ولی لا یبعد میگن چنین باشه. وقت بگیم اون چه در تفسیر المیزان دارن از این لا یبعد برگشتن، قبول نکردن مثلا، حالا هر جور بالاخره نکته ای بود اشاره کردیم. اون دیگه اونا اصل تقیید، ببینید آقایون میگفتن در اصل تقیید ما تردید داریم، اون بیانیم که ما داشتیم که در مقام تشریع و قانون گذاری هن اصلا داعی بر این عام ذکر بشود، بعدم موارد مستثنیات که اون عام به عنوان یک دلیل اخذ بشود، نه این که ما اون در مقام تشریع یعنی در مقام اجمال است و چنین، حرف ما باز با حرف علامه خلط نشود. الهنا نتیجه این شد به نظر ما وجه سوم در عدم تخصیص کتاب به خبر واحد قابل قبول نیست، فتضح این که خبر واحد حجت که ما دلیل بر حجیتش داریم اگر اخص مطلق بود عمومات قرآن رو تخصیص میزنه و از نظر دلالت قرینه بر عمومات قرآن خواهد بود. بحث آتی دوران بین نسخ و تخصیص است که انشاءالله سه شنبه هفته آینده انشاءالله عمر و حیاتی بود متعرض خواهیم شد. نکاتی رو برای فاطمیه دهه فجر آخر درس فقه بیان کردیم، تکرار نمی کنم. انشاءالله حضور دوستان در روز تظاهرات 22 بهمن طبیعی است که دفاع از نظام و انقلاب و هویت انقلاب اسلامی است که ضروری است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یعنی یه ضابطه میخواد واقعا مشکل داره. چه فرقیه بین این روام؟
شما نمیتوانید اصول حاکم بر شریعت رو به دست بیارید. لا روا بین المسجد و